بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 25. 133. به میزانی که انسان مدرن اندیشه و احساس و اراده و جان و تنش را از سیطره ثقل و ظلمت این اسباب بازی شیطانی پاک می کند و از آن روی برمیگرداند، بر آستانه جنات نعیم، عرض ملکوت یا عالم حور قلیا که همان جهان و جامعه امام زمانی است قرار میگیرد که قلمرو به رحمت مطلقه و خلق جدیدی است که امام بنا کرده است و برخی هم چون این عالمی را جزیره خضراء نامیدند که خود این بنده سالها در این قلمرو زیسته و بارها آن را زیارت کرده است. چون این جهانی از همین زمین خاکی ما رخ می نماید، زیرا این زمین فرشته ایست که دو روی دارد، روی بهشتی و روی جهنمی، همانطور که در معارف زرتشتی و روایات اسلامی و مسیحی و بودایی سخن از فرشته زمین است. این همان درب نجات مذهب امامیه است که چون این دری جز از باب عرفان نفس گشوده نمی شود، همانطور که جز به قدرت نور معرفت نفس نمیتوان از جاذبه شیطانی تکنولوژی روی گرداند و رها شد. و همه کسانی هم که با امام زمان دیداری داشتند از همین باب و در وادی عرض ملکوت بوده است. 134. در حقیقت این عرض ملکوت که همان زمین آسمانی و تجلی لاهوت در ناسوت است که قلم رو به حیات امام می باشد که مؤمنانش را به این عرصه می خواند، همان ظهور رحمت مطلقه محمدی است که علی مدعی آفرینش آن است. پس این سرزمین علیین و مریدانش است که تماماً از جنس علم و نفس رحمانی و حکمت عرفانی و آیات قرآنی است که وصف این سرزمین و اهالی آن به کرات در قرآن کریم آمده است که بعدش از چند هزار سال قبل در اوستا و تورات نیز داده شده است و آن ظهور جان حق از طبیعت طیبه زمین است، از دشت‌ها و دریاها و جنگل‌ها و چشم ساران و نباتات و حیوانات که در به ورود به آن نقطه نظر عرفای علیین است. 135. در کشور ما ایران مشهورترین دروازه های شرقی برود به این اقلیم هشتم و آسمان زمینی عبارتند از سلسله جبال البرز و قله دماوند، دشت مقان، قله سهند و سبلان و دامنه های بینالود در خراسان که اسامی اوستایی این مناطق در ادبیات پهلوی حضور دارد و از آنجا که آخر الزمان عصر به هم آمدن اول و آخر زمان می باشد، شاهدیم که در حکمت عرفانی ما چگونه معارف و آیات و وعده های اوستایی و اسلامی به هم آمیخته شده است که در مکتب اشراق سهروردی به عرصه ظهور رسیده است که برخی از این مکانهای شرقی برای این جانب گشوده شده که گزارشاتی از آن در آثار من مذکور است که همین مجموعه آثار نیز از برکات همین گشایش آسمانی زمین است که در جغرافیاهای مذکور یعنی در آذربایجان و مازندران و خراسان بر ما حادث گشته است. 136. این زمین آسمانی و یا آسمان زمینی همان است که در سوره طلاق مذکور است که هفت طبقه دارد که در منظومه شمسی حضور دارد که محمد صلی الله در معراجش یافت و نور این شهودش را به امتش داد و لذا هر که روی به باطن فطری خود کند با نور حقیقت محمدی در خود روبرو شده و به واسطه این نور بر عرض ملکوت که اقلیم هشتم است که محمد صلی الله از آن هفت اقلیم برگرفته وارد می شود و آن عرض امام زمان است و جنات نعیم اوست. و نیز هر عارفی در این اقلیم امکان آفرینش عرفانی خاص خودش را دارد به نور خاص محمدی از هویت احدی ذات خیشتن. و این است رحمت مطلقه و نیز اهمیت خارق العاده‌ای که علی علیه السلام برای معرفت نفس قائل شده و شیعیانش را به آن دعوت می کند. 137. بنابر روایتی از امام معصوم، این عرض آسمانی از خمیره خاکی آفریده شده که حضرت آدم ابوالبشر آفریده شده بود. بنابراین انسان به میزانی که به گوهره آدمیت ازلی خود نزدیک می شود، به این جهان قدسی نیز نزدیک شده است و از آنجا که جوهره این جهان از آدمیت است، پس هر انسانی می تواند از مرتبه آدمیت خود که مختص خود اوست جهانی برتر و ملکوتی بیافریند. همانطور که علی علیه السلام آفرید و چون این جهانی را بنیاد نهاد و رضا سلطان عرفانی این خلق جدید و بهشت زمینی علی است. گزارش چون این جهانی هم از امامان معصوم نقل شده است که خود در آن میزیستند و بانیان آن بودند و هم از جانب برخی عارفان اسلامی همچون ابن عربی و سهروردی. 138. پس واضح است که معلومات فلسفی و اخباری درباره عرض ملکوت که قلمرو و حیات علیین است، کمترین کمکی به سالکان در راه حصول به آن نمی نماید، بلکه راه رسیدن به چنین قلمروی از آفرینش نو همان سیر و سلوک عرفانی بر مبنای تقوا و تزکیه و تطهیر نفس است جهت خروج از ظلمات دهر. و طبق برخی از گزارشات عرفای بزرگ درک می کنیم که مردمان اهالی این قلمرو همگی از خاندان الهی هستند و همچون خانواده‌ای واحد زیست می کنند که در حقیقت بیان اهل بیت خداوند است و این اجر نژاد زدائی از جان است که این دهر زدائی می باشد، همانطور که اکثر بزرگان معرفت راز ورود به عرض ملکوت را خروج از دهر دانستند. قرآن کریم هم در سوره رحمان خروج از اقطار عالم را به اهل ایمان توصیه نموده است به یاری سلطانی که همان امام است و توصیف بهشتی که در این سوره آمده همان وصف عرض ملکوت است. 139. از جمله اسلام شناسان عصر ما که در این باب تحقیقات و تألیفات مفصلی نموده و از منظر ادیان و حکمت تطبیقی حقیقت عرض ملکوت را به عنوان قلمرو به حیات طیبه اولیای الهی و امام زمان به اثبات رسانیده، هانری کوربون فرانسوی است که بر عالم تشیع دین عظیمی دارد و خود مرید حکیم متعلهی چون ماسینیون است که با دیدار امام زمان با این قلمرو از حیات عرفانی آشنا شده بود. 140. عرض ملکوت مصداق این کلام خداست که فرموده اهل بهشت را از علمشان می آفریند. این همان علم عرفانی حکیمان و عرفای آل محمد در آخر الزمان است، پس بهشت هر کسی مختص خود اوست همانطور که جهنم. 141. این جانب حدود 3 سال در عرض ملکوت امام زمانی زیستم و به اراده الهی جهت رسالت عرفانی از آن بیرون آمده و به حیات دهری و دوزخ آخر الزمانی اهالی درک اسفل السافلین برگشتم که تن و جانم سخت بیمار گشت و تا کنون در تبی که از همزیستی با اهالی درک اسفل عارضم گردیده زندگی کردم. 142. عرض ملکوت مخلوق نگاه رضوانی عارف به همین طبیعت ناسوتی زمین است. پس کسی که در چنین جهانی زندگی می کند نمی تواند نگاه تعلیمی، تربیتی، انتقادی، جهادی، ارشادی به خلق داشته باشد مگر اینکه از قلمرو به رضوان الهی خارج شود و بنده خارج شدم. زیرا قلمرو به رضا عرصه تسلیم و تصدیق محض است و شکر و ثنا، در حالی که مجموعه آثار و معارف ما نقدی مطلق بر تاریخ و فرهنگ و علم و تمدن بشری است که بر فلسفه ارسطویی بنا شده است. همانطور که خود ارسطو در جایی به طور کنایه‌وار اقرار می‌کند که کار فلسفه واژگون‌سازی واقعیت است. فلذا کار و رسالت ما هم واژگون‌سازی فلسفه تاریخ و تمدن بشری است، جهت روبرو شدن با وجه پروردگار و لقای الهی. زیر و رو می شوید و سپس روی به خداوند می کنید. قرآن و رسالت ما این زیر و رو سازی وجدان تاریخی بشر است که بشر مدرن را لایق رحمت مطلقه الهی و مستحق عرض ملکوت و رضوان امام زمان می سازد. آنچه گفتیم خلاصه عرفانی قرآنی کل سرگذشت بشر از آغاز تا پایان تاریخ و پسا تاریخ است. 143. پس انسان در بستر تاریخ دوباره واژگون شده است. یکی به واسطه فلسفه که مولد تمدن مدرن است و بار دیگر به واسطه عرفان که مولد تمدن پسا مدرن امام زمانی است که ما رسالت این واژگون سازی دوم را بر عهده داریم. 144. در قلمرو به اندیشه و وجدان بشری تعاملی دیالکتیکی تر از رابطه فلسفه و عرفان پدید نیامده است. اسرار این رابطه در کتاب دیالکتیک تبیین گردیده است که کل راز رحمت مطلقه خدا را به عقل بشری نمایان ساخته است. 145. بند با وقایع روحانی و ماورای طبیعی که از دوران کودکی بر جانم حادث گردید پا بر اقلیم هشتم و جنات نعیم پروردگار نهادم و تا 40 سالگی در آن زیستم، ولی در 40 سالگی در زادگاه هم دازگاره با نزول روح امام به خود آگاهی شهودی در این قلمرو رسیدم و به وضوح دریافتم آن جهانی که من در آن میزیستم به کلی متفاوت از جهانی بوده که همه خلایق در آن زندگی میکنند. و پس از 3 سال حیات شهودی و خود آگاهی عرفانی و روحانی در سرزمین حور قلیا و اقلیم هشتم و رضوان الهی برای نخستین بار به عنوان رسالت عرفانی از این قلمرو خارج شدم تا بتوانم با تمام وجود با اهالی درک اسفل السافلین در آخر الزمان همزیستی کنم و اسرار و عذابهای این خلایق را به زبان و منطق خودشان تبیین نمایم و آنان را دعوت به خروج از این جهان کنم و برای ظهور جهانی امام و ظهور جهانی مدینه فاضله امام و اقلیم هشتم که رحمت مطلقه خداوند است مهیا نمایم. 146. اقلیم هشتم در منطق و زبان حکمت‌های گوناگون و مذاهب روی زمین اسامی گوناگونی داشته است که مرحوم هانری کوربون به راستی یگانگی مفاهیم و حقیقت این جهان‌های ماورای طبیعی را به اثبات رسانده است. این سرزمین اهورایی در ادبیات مزدایی و اوستایی به نام‌های قلمرو به خورنه، ابرخش، ایرانویچ، فر ایزدی و جهان رستاخیز ذکر شده است که در قلمرو به قاف فتح می شود. در زبان بابلی و سریانی به اسم حور قلیا آمده است. در فرهنگ اناجیل به اسم عرض ملکوت یاد شده است و در فرهنگ اسلامی به نامهای جابلقا و جابلسا و اقلیم هشتم و جزیره خضرا معروف است و در اندیشه خاص امامیه هم قلم رو به اعراف نام دارد که نام دیگرش سرات است. و در حکمت یونانی هم ظهور صوفیا تلقی می شود که حقیقت اشیاء را آشکار می کند به جمال. و ما آن را شهر محمدی می نامیم که از نور حکمت علوی گشایش می یابد که قلمرو به حاکمیت صلات محمدی است. ولذا فکر و ذکر اهالی آن این است: اللهم صل علی محمد و آل محمد. این همان بهشتی است که خداوند در کتابش به نفس مطمئنه وعده می دهد که ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت بازگرد و بر بهشت من وارد شو تا در آن به خوشبختی کامل برسی. 147. نام‌های کثیر دیگری در حول و حوش این سرزمین قدسی و رضوانی در فرهنگ‌های حکیمان مذاهب الهی وجود دارد که به لحاظ معنا بیانگر حقیقتی واحدند، مثل سرزمین زمردین که همان سرزمین حاکمیت نور سبز است که ما را با معنای جزیره خضرا روبرو می‌کند و این تلاقی حکمت مزدایی و اسلامی است، و یا کوه قاف در اساطیر ایرانی که قلمرو ظهور اسرار است که در قرآن کریم هم به معنای ذات قرآن و اسرار قرآنی می باشد. قاف سوگند به قرآن مجید. امروزه تطبیق و تقریب مذاهب و حکمتها کمک شایانی در درک این حقیقت آخر الزمانی است که هانری کوربون پیشتاز این امر عظیم به رهبری حکمت شیعی می باشد. و ما این همگرایی و اتحاد حکمت‌ها و مذاهب را در قلمرو به عرفان عملی و تجربیات ما برای طبیعی زندگی من تبدیل به یقین قرآنی و ایدئولوژی نجات آخرالزمانی کردیم. 148. امروز هیچ مذهبی همچون مذهب امامیه و شیعه اثناعشری برای تبیین جهانی آرمان و حکمت امام زمانی خود محتاج این حکمت حور غلیایی و عرض ملکوت نمی باشد. زیرا این امر به مثابه تمامیت روح عملی این مذهب است که بدون آن حرفی برای جهانیان ندارد و امیدی برای نجات انسان آخر الزمان. این اما عرض موعود همه مذاهب الهی است. 149. بنده از کودکی یک پا در عرض ملکوت و پای دیگر در عرض ناسوت داشتم، ولی زان نوعی حیات برزخی را تجربه می کردم، ولی بران هیچ علم و معرفتی نداشتم تا اینکه در 40 سالگی با واقعه نزول روح تماماً به این ملکوت و جنات نعیم وارد شدم و 3 سال تمام در آن زیستم و پس از خروج از آن به تعلیم و تبیین این جهان پرداختم که تماماً عرفانی، قرآنی، امامی بود، زیرا سرزمین اعراف و قلم رو به قاف بود. فلذا مبانی همه مذاهب الهی را از زرتشت تا محمد صلی الله یکی یافتم و به تبیین این یگانگی پرداختم. 150. از امام صادق علیه السلام حدیثی مفصل در باب اهالی جابلغا و جابلسا آمده است که جملگی تحت ولایت مطلقه و ربوبیت امامان قرار دارند و رزقشان عبادات و ذکر و تسبیح و معرفت آنهاست و همه از بندگان مخلص خدایند و در خدمت ظهور امام زمان زیست می کنند و برای این امر عظیم جهاد می کنند که اشیای مادی در نزد آنان جملگی جوهرند. این همان شهر محمدی است که شهر قاف است و بر کل جهان هستی احاطه دارد و ابلیس در آنجا راه ندارد. 151. روایت دیگری از امام حسن عسکری علیه السلام وجود دارد که حیات حور قلیایی و ملکوتی ایشان را در همین دنیا نشان می دهد و فقط کسانی که در این عرض آسمانی وارد شده اند امامت ایشان را درک و شهود می کنند و نیز جایگاه آسمانی ایشان را بر زمین می یابند. این همان حیات طیبه عرفانی است. 152. این عرض ملکوتی و حیات جاوید بهشتی امام همان شهر محمدی است که همان قلمرو به معراج آن حضرت می باشد. فلذا اهالی این شهر همه منازل آسمانی معراج محمدی را در این عرض ملکوتی در می یابند و شهود می کنند. همانطور که برای خود این بنده چون این واقعی بر حسب همه آیات سوره نجم رخ نمود در حوالی زادگاه بهشتیم. و برای ثبت حقانیت این واقعی عظیم آن دل شهودی بر دامنه کوهستانی که آن شهود رخ داده بود حک گردید که رد پایی از عرض ملکوت است در عرض ناسوت. 153. بیان دیگر عرض ملکوت در قرآن همان عرض واسع خداوند است که همه ارزش‌ها و نعمات دائماً در حال توسعه و شرح می باشند. این عرض واسع خداوند همان خاک ازلی حضرت آدم است و لذا این عرض ملکوت برای هر عارفی که رخ می دهد همان عرض وجودی و جسمانی مختص خود اوست. پس در این سرزمین قدسی هر کسی قلم رو به ویژه جان و تن خودش را داراست که مخلوق علم و اخلاص و تسبیح خود اوست و لذا همه ظهورات و نعمات هم به مثابه ظهور و تجلی و توسعه جان عرفانی و فؤاد اوست. همانطور که گشایشی دیگر برای این بنده در دامنه قله دماوند رخ نمود که چشمان من از این قله گشوده شد و گویی که دماوند قاف جان و جمال اعراف خود من بود که برای برخی از دوستانم که آنجا با من بودند رؤیت گردید و بر حسب اتفاق و ناخواسته عکسی هم از آن چشم حیرت آور ثبت گردید و به یادگار برای همگان باقی ماند. به یاد دارم که در آن واقعه بنده از خودی خودم فنا شده و عین طبیعت دماوند بودم. این تن خود من بود در طبیعت الهی آدمیت من. این همان تحقق تباع تام است در عرض ملکوت. 154. ظهور آن دل و آن چشمی که از عرض ملکوت برای اهالی ناسوت رخ نمود و در عالم بشری هم به ثبت رسید به معنای ظهور عرض ملکوت در ناسوت عامه بشری است که خبر از ظهور جهانی امام دارد که واقعی کاملا بدیع در این عصر است که به معنای تقریب عوالم و تداخل متافیزیک در فیزیک است. 155. یاران و وزرای امام زمان نیز از اهالی همین عرض ملکوت هستند که طبق کلامی از امام صادق علیه السلام این یاران دارای شمشیرهایی هستند که یک ضربه‌اش کوهی را به دونیم می سازد. و این کلام ما را به یاد شمشیر امام در ظهور جهانیش می اندازد. 156. عرض ملکوت برای مردان قلم رو به ظهور حباییت جان از طبیعت تام است و برای زنان هم ظهور آدمیت جان می باشد. ولذا اسوه‌های عرفانی تمامیت این ظهور جان هم علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام هستند که بانیان این جهان ملکوتی در ناسوت می باشند. این معانی در حکمت‌های موسوی و عیسوی و مزدائی و بودایی هم به نام‌های دیگری حضور دارد که کهن‌ترین این نام‌ها در حکمت ویدایی هند باستان به نام کریشنا و آرجونا است، دو الهه مؤنث و مذکرند. سالکان را به سوی قلمرو وحدت با طبیعت جان یعنی نیروانا هدایت می کنند که توصیفش بسیار مشابه عرض ملکوت یا حور قلیای حکمت اسلامی است. در حقیقت عرض ملکوت قلمرو وحدت وجود یعنی اتحاد جهان صغیر و جهان کبیر است که همان انسان و طبیعت می باشند، زیرا انسان همان طبیعت صغیر و فشرده است و طبیعت هم عرض واسع وجود الهی انسان است. و در قرآن کریم خداوند مؤمنان را به عرض واسع خود دعوت و بشارت می فرماید. پس جهان اعراف جان عارفان است که کلیت و تمامیتش همان جان امام است که همه چیز در وجود او احصا و ارزیابی می شود به قول قرآن کریم. و آن دو تجلی مذکر و مؤنث دارد، یعنی علوی و فاطمی و یا کریشنایی و آرجونایی. عرض ملکوت تحقق این کلام خداست که زمین و آسمانها را مسخر وجود انسان کرده است و این توصیف کوه قاف است که بر کل جهان هستی احاطه دارد و هر که به این قاف ملحق شود دارای حق تسخیر جهان است به رهبری سیمرغی که همان امام است در آسمان قاف و هدهدی که همان عارف امامیه است در زمین قاف. 157. آدمی به میزانی که به نور عرفان نفس با حیات و هستی خود به صلح و اتحاد می رسد لایق عرض ملکوت است و حقایق فطرت جانش را در جهان بیرون می‌یابد و این یافته‌های قلم رو به عرض واسع پروردگار است که سلطان و بانی این صلح و اتحاد با خیشتن همان علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام در آخر الزمان هستند. 158. اگر شاهدیم که هر عارف واصلی وصف منحصر به فرد خودش را از درک و تجربه عرض ملکوت عرضه کرده است، به این معناست که این عوالم مخلوق اراده و علم خود آنها از جان و جهان است. یعنی عرض ملکوت همان خلق جدید رحمانی انسان است که خالق ذاتش علی مرتضی است و لذا جمیع عارفان هر یک بچی از این خلقت علوی را در خود کشف می کنند و این جهان علوی و علیین است که طبق قول الهی کتاب زنده است. یعنی قرآن حی و قیوم که جامع همه کتب آسمانی پیشین نیز می باشد، از جمله اوستا و تورات و انجیل. 159. این است که همه این عارفان واصل قبل از کشف عرض واسع و ملکوت پروردگار در آخر الزمان موفق به دیدار وجوه علوی و فاطمی پروردگار شدند که این تجلیات ذوالجلالی و ذوالجلالی پروردگار گوهری این خلق جدید است که این واقعه برای خود این بنده تحققی شهودی داشته است و یک نظریه عرفانی محض نیست. 160. در عرفان یهود نیز شاهدیم که در آخر الزمان یهوه به جمال بانوی آسمانی تجلی می کند و عرض موعود را برای مؤمنان یهودی ممکن می سازد که این بانو دارای هویت ایلیایی است. و می دانیم که در معرفت شیعی ایلیا در آخر الزمان همان علی مرتضی است. 161. پس همه مؤمنان مذاهب الهی به یک عرض موعود آسمانی واحدی وعده شده اند که دارای راه و رسمی یگانه و معارفی واحد است به زبانهای هر قومی. 162. پس عرض موعود، عرض ملکوت، عرض واسع، زمین آسمانی یا آسمان زمینی، جنات نعیم، نیروانا، حورقلیا، جابلسا و جابلقا، اقلیم هشتم، رزوان، جزیره خزرا، مدینه فاضله امام زمان، جامعه صلواتی، خلق جدید رحمانی در یوم الاخرا، تسخیر زمین و آسمان به اراده انسان و خورنه و خبرخش، جمله سخن از واقعی واحد است در آخر الزمان که بزرگترین وعده الهی در حکمت همه مذاهب توحیدی در تاریخ بشر بوده است که واضح‌ترین بیان قرآنی آن این است. سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که هر آنچه که در زمین و آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، پس چرا در خود نظر نمی کنید؟ زاریات. و امام صادق علیه السلام هم در حدیثی از دو شهر مشرقی و مغربی خداوند به نام جابلسا و جابلقا سخن گفته است که این وصف عرض ملکوت است. 163. نیاز فطری بشر آخر الزمانی به پیدایش این عرض ملکوت به حدی شدید است که این چند سده اخیر در سراسر جهان همه بزرگان معرفت بشری در صدد پیدایش آن به روش‌های گوناگونی بودند که همه ایدئولوژی‌های عصر جدید بیانگر این نیاز فطری انسان آخر الزمان است. اعم از ایدئولوژی‌های مادی مثل لیبرالیسم و کمونیسم تا مکاتب و فرقه‌های شبه معنوی و عرفانی که هر روز شاهد ظهورش هستیم که همه اینها داله بر حقیقت بزرگی است که بشریت در آخر الزمان به طور فطری به آن وعده داده شده است. این همان احیای دین خالص در قرآن است که مؤمنان به طور تنهایی، دوتایی یا ستایی به آن امر شدند که این هسته مرکزی حزب الله در قرآن است که پیروزیش از جانب خدا تضمین شده است. اینها همان هسته های رابطه عرفانی بین مؤمنان می باشد که راز در میان می نهند و قیامتشان برپا می شود. سوره مجادله. این همان بنای خانواده عرفانی و امام زمانی است در سوره رحمان. 164. تلاش های کافرانه و مادی بشر جهت برپایی ارض موعود و مدینه فاضله منجر به خلق رجمانی و دوزخی بر زمین شده است، مثل امپریالیزم، کمونیسم و صهیونیسم و امثالهم. همچنین تلاش های مشرکانه و منافقانه و شبه عرفانی که منجر به پیدایش مذاهب شیطان پرستی رنگارنگی در سراسر جهان شده است، مثل مکتب اکنکار، عرفان حلقه و اوشو و تئوسوفی های رایج هندی انگلیسی که جملگی به تباهی ها و عذاب های بزرگ و ابتلای شیطانی انجامیده است، و یا جوامع طبیعی عرفانی همچون جامعه بوبر یا فرقه داوودیه که به واسطه تهاجم طاغوت در هم کوبیده شدند، و یا جریانات گیاهخواری و محیط زیست پرستی که جملگی دال بر احیای فطرت الهی بشر آخر الزمان به سوی عرض موعود است که از معرفت و تقوای لازم برخوردار نیست و به سرعت دچار بنبست و گمراهی می شود. و قابل ذکر است که طبق حدیثی از امام صادق علیه السلام، اهالی جابلسا و جابلقا دارای تغذیه نباتی هستند. خود این جانب به مدت یک سال در دوره نوجوانی به گیاهخواری خام روی نمودم که در این مدت دچار تحولات عظیم روحی گشتم که در خدمت هدایت عرفانی من نقش مهمی ایفا نمود، زیرا جانم را به حیات طبیعی بسیار نزدیک نمود. و باید دانست که اهالی ارض ملکوت دارای حیاتی تماماً طبیعی هستند و طبیعت تام حاوی کل روح عرفانی بشر است، اگر توأم با معرفت نفس و تقوا باشد. زیرا امروزه طبیعت محل نزول و عروج ما برای طبیعت است، پس زندگی با تقوا و معرفت نفس در آغوش طبیعت برای تقرب به ارض ملکوت کافی است. 165. امروز متاسفانه اکثر علما و مراجع رسمی دینی ما با هر پدیده و گرایش غیر فقهی در دین مخالفند که این امر خودشان را هرچه سریع تر با تمامیت اسلام به بنبست می رساند. به قول امام خمینی، فقه فقط یکی از وجوه اسلام است و نه تمام آن. یک زندگی حقاً معنوی که انسان امروز را به عرض ملکوت هدایت می کند، زندگی جامع فقهی طبیعی عرفانی اجتماعی است که موفق به قرائت و تبیین قرآن در زندگی شود. 166. امروز کسانی که هنوز چشم و گوش و احساس و هوش نسبت به طبیعت زندگی پیرامون خود دارند، حضور متافیزیک و ملکوت را در طبیعت در می‌یابند. زیرا ملکوت بسیار نزدیک شده است، همانطور که دوزخ آشکار گشته است. قرآن کریم. 167. امروز هر انسانی هر قدر هم که لامذهب باشد، یک موهبت، نعمت، کرامت و معجزه‌ای از وجود را در زندگی خود آشکارا داراست که همین سرنخ عرض باسع جانش می باشد، که با جستجوی آن در باطن خود به آستانه ورود به عرض ملکوتش می رسد. برای درک و دیدار عرض ملکوت کافی است که هوش و حواسی زنده داشته باشیم که این حیات معنوی جز محصول عرفان نفس و روی کرد به باطن خود نیست و آن در خود شماست. چرا در خود نمی نگرید؟ قرآن. 168. امروز متاسفانه پس از 14 قرن حکمت و عرفان علوی هنوز هم بسیار اندکند علمای شیعی که برای معرفت نفس و عرفان در هدایت شیعی ارزش و اهمیتی واجب و مقدماتی قائلند. و بلکه اکثر علمای شیعی این امر را انحرافی هم می دانند که از جانب شرق و غرب و بنی اسرائیل وارد اسلام شده است. پناه بر خدا از این همه بدبختی. 169. باید دانست که موتور محرکه سیر و سلوک عرفانی و میزان تجلی آیینه معرفت نفس و قدرت تقرب به عرض ملکوت در عشق به حق است. حق به معنای ظهور خدا از انسانی پاک و صدیق و عارف و عادل. و چون این انسانی در عظمت و کمال جز علی علیه السلام نیست. ولذا عشق علی علیه السلام قدرتمندترین موتور محرکه این مکتب است که سالک را به فرزندش مهدی و قلم رو به حیاتش می رساند. 170. معرفت نفس گنج نهان حق در جان انسان را می کابد و انسان را الهی می کند تا بلکه الهیت حیات دنیویش را آشکار سازد که همان حیات طیبه در عرض ملکوت است که حیات خلاق الهی بشر است و به راستی عرض واسع و رحمت واسع و کرامت واسع و علم و حکمت و عرفان واسع و فزاینده و لامتناهی است. 171. و اما باید دانست که نور معرفت نفس و عشق به خودشناسی عرفانی موهبت و کرامتی است که عالی ترین لطف و نظر ائمه خدا بر دل شیعیان و محبان می باشد. و بنده این ولایت را مدیون عشقی می دانم که در خانواده ما و به خصوص مادر بزرگ مادریم جاری و فورانی بود و من دوران کودکیم را در آغوش محبت او غرق در این نور بودم که در شب قدری میهمان خدا شدم و شراب طهوری را از دستش نوشیدم و در احاطه نور ولی او از همان دوران در عرض ملکوتش وارد شدم و رضا همه عمرم را در اوج عزت و رحمت و کرامت و بینیازی زیستم و زیر بار هیچ زور و ستمی نرفتم با اینکه در فقر مطلق بوده و مالک هیچ چیزی در این دنیا نگشتم. 172. برابر این یک مسلمان شیعه اگر اهل عرفان نفس نباشد بدبخت ترین انسان روی زمین است، زیرا از گنج نهانی که فطرتاً در جان اوست بی بهره می ماند و به قول مولوی چون ماری بر گنجی خفته است و جان می کند و چه بسا به دست اشقیا هلاک می شود تا تصاحب شود. و این همان بلایی است که امروز بر جهان شیعه نازل شده است. 173. یک مسلمان شیعه اگر اهل عرفان نفس نباشد دیوانه می شود از فرط کبر و غرور ناشی از نور ولایتی که در جان دارد ولی از آن بی بهره است. و این راز بدبختی جهان شیعه است که ولایت ائمه خدا را از روی جهلش به نجات پرستی و استکبار نفس خود ترجمه کرده و سرنگون گشته است. 174. ولایت علی علیه السلام و محبت اهل بیت الهی نه تنها انسان آخر الزمان را از سقوط در دوزخ مسون می دارد بلکه به واسطه مجاهدت های عرفانی بر جنات نعیم وارد می کند که همان عرض ملکوت است. 175. بدان که عرض ملکوت همان قلم رو به عرضی ولایت علی علیه السلام است از برای عارفان علیین. 176. منظور از علی علیه السلام و ولایت ائمه خدا مقام انسان کامل و خلافت الهی است که مظهر همه اسماء و صفات پروردگار است و رحمت مطلقی او. باور به چنین رحمتی از خدا و باور به چنین مقامی از انسان همان مقدمه ورود به این ولایت است. 177. عرض ملکوت و حیات طیبه انسانی در این قلم رو به زمین آسمانی اجر ایمان و معرفت و یقین به رحمت مطلقه خداست. در حقیقت چون این حیاتی چیزی جز تحقق علم رحمت خدا بر انسان نیست. و هر انسانی در زندگی مخلوق همان درجه از باورش به رحمت خداست و علمش به این رحمت. زیرا یقین به چنین رحمتی فقط حاصل علم و معرفت به آن است. 178 ایمان و باورمان به علی و ولایتش و اقتدار و رحمت مطلقی ناشی از این باور بدین دلیل است که به چنین مقامی از کمال رحمت مطلقی خدا در همه انسانها و از جمله خودمان باور داریم و این است که چنین ایمانی موجب مسونیت از دوزخ و تباهی و نابودی و عروج به مقام علیین در جنات نعیم و رضوان الهی است و اینک نفس مطمئنه به چنین مقامی نائل می آید که ناشی از یقین و اطمینان علمی عرفانی در حق این رحمت مطلقه ارحم الراحمینی است. زیرا آدمی فطرتاً به میزانی که امری را درک و فهم می کند و درباره اش علم و معرفت قلبی می یابد به آن امر اطمینان و یقین حاصل می کند. در این معنا بسیار بیندیش که اصل ذاتی مذهب امامیه است. 179 باور به شفاعت ائمه خدا نیز حاصل باور به رحمت مطلقه خدا در وجود قدسی امامان است. همانطور که شفاعت در امری عین بدعت است، پس باور به رحمت مطلقه نیازمند علم بدعت است، همانطور که امام صادق علم بدع را از ارکان این مذهب قرار داده است. و این بدعت جز به معنای خلق جدیدی از انسان نیست که موجب حیات و هستی به کلی متفاوتی می گردد که هویت الهی است که امامان معصوم مظاهر آن می باشند. ولذا مذهب امامیه مذهب بدعت است و ایمان و علم امامیه هم ایمان و علم بدعت است. باور به بدعت اساس امامت و مذهب امامیه است. 180 شیعه نیست کسی که ایمان به این امر نداشته باشد که او هم بایستی به واسطه ولایت علی و ائمه خدا به این مقام نائل آید و مقیم جنات نعیم و عرض ملکوت امام شود و کسی که در حیات دنیا جهت حصول این مقام ولایی جهاد نکند شیعه مؤمنی نیست. 181 شفاعت ناشی از ایمان شیعی حاصل باور علمی، عرفانی و نموروسی به مقام الهی انسان است که امام اسوه کاملش می باشد که بایستی در تبعیت و ولایتش به این مقام نزدیک شد و بلکه این او گردید. همانطور که امام علی علیه السلام سلمان فارسی را هم شأن خود نامیده است و همانطور که امام باقر علیه السلام شیعه مخلص را مظهر امام خوانده است. فقط چون این باور یقینی به این مقام الهی و خلاق انسانی است که شیعه امامیه را از آتش دوزخ مسون داشته و بر جنات نعیم وارد می کند تا در آن دانشگاه بهشتی به اسرار علم علی علم و معرفت یابد، همانطور که رسول خاتم فرموده بهشت دانشگاه طالبان علم کلمه علی است. 182 چرا علم کلمه علی؟ زیرا شیعه علی علیه السلام با بر زبان راندن اسم علی نور گشایش و قدرت روحانی ویژه‌ای را در خود احساس می کند که از نور این کلمه است. از ذکر کلمه علی موجب تأویل و تعین نور این کلمه در وجود ذاکر است، همانطور که علم بدعت و امامت هم جز علم تأویل نیست که در قرآن کریم هم درباره امامت ابراهیم خلیل که نخستین امام است به کار رفته است و تأویل اسم و یاد علی در نفس ناطقه به واسطه عرفان نفس موجب احیای فطرت الهی در جان بشری می شود. همانطور که امامان هم جمال کمال فطرت الله می باشند و عظمت عرفان نفس که سالک را به امامت جانش می رساند به دلیل حضور فطرت الله در فطرت بشر است و نور این فطرت جز به نور یاد علی و امامان معصوم متجلی نمی شود که قابل درک عقلی و عرفانی گردد. این است که معرفت نفس شاهراه الحاق به امامت وجود و فطرت الهی در خیشتن است که جمال کمال این مقام هم امام است. 183. پس معرفت نفس که وادی تعبیر کلمت الله در فطرت الهی بشر است، همان وادی علم امامت است، زیرا امام همان مظهر کلمت الله است و سالکان به نور کلمه علی به نور کلمت الله نائل می آیند. زیرا اسم علی که از اسمای اعظم الهی است، محل ظهور کلمت الله و آفرینش جهان است.